ساعت 8 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز دوشنبه شنونده اون هستید. 15 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی، 5 ماه ژوئن سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب چون همیشه برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم، اما قبل از اینکه بگم موضوع این گزارش‌ها چه هاست، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی خواهیم شنید.
با درود فراوان، در پی قطع روابط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، لیبی و یمن با قطر، آمریکا اعلام کرد حاضر است برای حل اختلافات موجود کمک کند. به گزارش خبرگزاری ها، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت گمان نمی کند قطع رابطه چند کشور عربی با قطر تأثیری در مبارزه با تروریسم در منطقه و در سطح جهان داشته باشد. در این حال این مقام ارشد آمریکایی خواستار حل و فصل اختلافات میان قطر و کشورهای عربی شد. آقای تیلرسون که به استرالیا سفر کرده است، همچنین آمادگی واشنگتن برای حل اختلافات بین کشورهای عربی را اعلام کرد. قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است و حدود 11,000 نظامی آمریکایی در قطر حضور دارند. در خبر دیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، یمن و مصر با قطر بر سر نزدیکی روابط این کشور با ایران افزایش یافت. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه در گزارشی در این مورد نوشت کشورهای عربی با وارد کردن این اتهام به قطر که روابطش با ایران باعث بی‌ثباتی در منطقه می شود، با قطر قطع رابطه کردند و عربستان حریم هوایی و دریایی خود را به صورت دو طرفه به روی قطر بست. پیش از این به گزارش خبرگزاری‌ها، این کشورها همچنین قطر را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرده بودند. بر پایه این گزارش، بهای نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بشکه 76 سنت افزایش یافت و 48 دلار و 45 سنت معامله شد. نفت برنت نیز با 57 سنت افزایش به 50 دلار و 52 سنت در هر بشکه رسید. در خبر دیگر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تهران آماده است ظرف 12 ساعت مواد غذایی مورد نیاز قطر را تامین کند. عربستان، مصر، امارات متحده عربی، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی روز دوشنبه اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. گزارش رسانه حاکی است که به دنبال این تصمیم مردم قطر به فروشگاه ها هجوم برده و اقدام به خرید گسترده مواد غذایی برای کمبود احتمالی این مواد در روزهای آینده کردند. رضا نورانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است ایران نزدیکترین کشور به قطر است که میتواند از راه آبی با طی مسافتی 12 ساعته محصولات غذایی را به این کشور صادر کند. همزمان تلویزیون الجزیره گزارش داده که کامیون‌های حامل مواد غذایی برای قطر پشت مرزهای این کشور با عربستان صف بستند و نمیتوانند وارد این کشور شوند. در خبر دیگر، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان با اشاره به آمارهای تولید ناخالص داخلی ایران نوشته است که در سالهای 2017 امسال تا 2019 رشد اقتصادی ایران کمتر از میزانی خواهد بود که این سازمان پیشتر پیش بینی کرده بود. بر پایه این گزارش که روز دوشنبه در سایت رسمی بانک جهانی منتشر شد، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی 4% خواهد بود، در حالی که قبلا 5.2% پیش بینی شده بود. این گزارش میگوید رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به 4.1% و در سال 2019 به 4.2% خواهد رسید. گزارش بانک جهانی می افزاید که ظرفیت بسیار کم تولید نفت مازاد ایران و ادامه محدودیت ها برای دستیابی به منابع مالی خارجی از چالش های عمده رشد اقتصاد ایران است. آقای حسینی
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی میشنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم گوش کنیم. بازداشت برخی از اعضای ستاد تبلیغاتی حسن روحانی در سراسر کشور، ماجرا از چه قرار است؟ خواهیم شنید. دختر وزیر آموزش و پرورش از اتهام قاچاق پوشاک تبرئه شد، محافظه‌کاران معترضند. گزارشی داریم از این موضوع. بهزیستی میگوید بیماری ایدز در میان زنان ایرانی روندی رو به رشد دارد. در مصاحبه این اظهارات را بررسی خواهیم کرد. و همراه با حبیب روشنزاده گزارشگر ناماشنای جهان ورزش سری خواهیم زد به عطا بهمنش، از صداهای ماندگار گزارش ورزشی ایران که روز دوشنبه خبرهای جعلی از درگذشت او منتشر شد. خوشبختانه خبر دروغ بود و آقای روشنزاده ما را در جریان وضعیت سلامتی عطا الله بهمنش قرار خواهد داد. همه در این برنامه در مجله شبانگاهی امشب. حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از بازداشت برخی از اعضا و رؤسای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سراسر کشور خبر داد. پیشتر نیز سخنگوی قوه قضاییه و برخی از اعضای شورای نگهبان از بروز تخلف در انتخابات اخیر ریاست جمهوری خبر داده بودند. با اینکه در انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایران موضوع تقلب در انتخابات به صورت جدی مطرح نشد، اما به نظر می‌رسد که از سوی برخی جریان‌های اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی بر بروز تقلب به طور جدی در این انتخابات پافشاری می‌شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه تأیید کرد که تعدادی شکایت در ارتباط با انتخابات اخیر ریاست جمهوری از سوی بعضی نامزدها علیه اسحاق جهانگیری و حسن روحانی به شورای نگهبان برای رسیدگی ارسال شده است. این مقام ارشد دولتی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین از بازداشت برخی از اعضا و رؤسای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سراسر کشور خبر داد. پیشتر غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از تشکیل بیش از 60 پرونده در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داده بود.
بیش از 60 مورد از اعم از استاندار، فرماندار، بخشدار و بعضی از رؤسای ادارات دولتی که اینها متاسفانه حالا بر اساس این گزارشات تخلفات انتخاباتی داشتن ارجاع شده به محاکم و به دادگستری. البته از بعضی از ستادها هم همینطور گزارش اومده که اونها هم آمارش موجود هستش. از مواردی که گزارش شده و عددش خیلی بالاست متاسفانه از دهیارها هستش.
علاوه بر این اظهارات دو مقام شورای نگهبان، دبیر و سخنگوی این نهاد عباس علی کدخدایی و احمد جنتی نیز از بروز تخلف در انتخابات اخیر سخن راندند. اما طرح تخلف در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زمانی به طور جدی در رسانه‌ها پررنگ‌تر شد که ابراهیم رئیسی نامزد این انتخابات 7 خرداد ماه جاری شخصا در یک سخنرانی در مشهد که صدا و تصویر آن در شبکه‌های مجازی منتشر شد، دولت حسن روحانی را به انجام تخلفات مهندسی شده گسترده در انتخابات متهم کرد.
من از شورای محترم نگهبان، از گوند عموم و دستگاه قضایی میخوام نگذارید حق الناس ضایع شود. تخلفات در این رابطه بی سابقه است. اگر مردم احساس کنند این تخلفات مهندسی شده و سازماندهی شده مورد رسیدگی قرار نگیرد، قطعا ببینید اعتماد مردم آسیب میبیند و این آسیب دیدن خسارت بزرگی برای کشور خواهد بود.
با اینکه قوه قضاییه هنوز به طور رسمی حکمی را در خصوص افراد متهم به تخلفات در انتخابات اخیر صادر نکرده، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در تازه ترین سخنرانی خود که شامگاه یک شنبه هفته جاری در آرامگاه آیت الله خمینی بیان کرد، او نیز از بروز تخلف در انتخابات اخیر سخن گفت.
به ما هم گزارش رسیده بود که تخلفاتی انجام گرفته است، اگرچه که این تخلفات به نتایج انتخابات هیچ گونه اثری نگذاشته است و نمیگذارد، اما بالاخره تخلف تخلف است، مناسب نظام جمهوری اسلامی نیست. این تخلفات را مسئولین با جدیت دنبال کنند، متخلفین را مشخص بکنند تا در انتخابات های گوناگون این تخلفات برافتد.
این تأکید جدی رهبر جمهوری اسلامی بر پیگیری تخلفات در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در حالی است که به رغم اعتراضات گسترده در سال 1388 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، لحن و پاسخ آیت الله خامنه ای به مسئله بروز تخلف و تقلب در آن انتخابات با این دوره متفاوت به نظر می رسد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی این مسئله به رادیو فردا می گوید
کاملا موضع گرفت آقای خامنه ای که در بیانیه شورای نگهبان هم مشروط هستش، یعنی شورای نگهبان هم در بیانیه خودش برخلاف سال 88 ارجاع داد به یک سری تخلف ها و خطاها و حتی تاکید کرد که اونها رو ارجاع داده به دستگاه قضایی، در حالی که در سال 88 شورای نگهبان در بیانیه تفصیلی خودش هیچ خطا و تخلفی رو در اون انتخابات با وجود اعتراض چند ده میلیون شهروند نپذیرفت. حالا در این مورد مشخص رهبر جمهوری اسلامی هم داره همون رو کرده در پیش میگیره و نشون میده که تا چه اندازه به گمان من سایه سنگین انتخابات 88 همچنان بر ذهن و ضمیر رهبر جمهوری اسلامی سنگینی میکنه. ایشون همچنان داره تلاش میکنه که اون اعتراضهای گسترده رو به حاشیه ببره و تاکید کنه که هیچ اتفاق و تقلب معنیداری در اون انتخابات رخ نداد. تلاش میکنه که به این ترتیب شاید بخشی از درد و خشم اونها رو که از شکستشون برمیخیزه جبران کنه و ترمیم کنه.
با اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 موضوع تقلب در نتایج این انتخابات به صورت جدی مطرح نشد، اما به نظر می رسد که از سوی برخی جریان‌های اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی بر بروز تخلف به طور جدی در انتخابات اخیر پافشاری می شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار در استانبول ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی این قضیه معتقد است.
من فکر میکنم دو نکته خیلی مهمه. یکی این که بالاخره اونا یک تلاش گسترده و سازماندهی شده داشتن که آقای روحانی پیروزیش رو کمرنگ کنن و بعد مثلا مثل دوره قبل لب مرزی باشه و از این نظر پیروزیش رو تحت شعاع قرار بدن. بنابراین تخلف میتونه یک ابزاری باشه برای اینکه اون هدفشون رو کماکان دنبال بکنن. موضوع دوم انتظار بسیار بالایی که خودشون به وجود آوردن، این توقع رو ایجاد کردن که حتی آقای رئیسی در دور اول انتخابات هم برنده میشه. وقتی که این شکست سنگین رو خوردن، برای مدیریت توقع حامیان خودشون و فرونشاندن خشمشون طرفداران آقای رئیسی و اصولگراها، سعی کردن که این بحث تخلف رو کماکان برجسته نگه دارن که به یک نوعی آبی بر اون آتش بریزن. بالاخره میخوان یک ابزار فشاری کماکان تو فضای بعد از انتخابات علیه دولت آقای روحانی داشته باشن که خیلی سرمستی نکنه از اون احساس پیروزی. ولی اون دو نکته اول مهمتره.
به رغم پافشاری گسترده بخشی از مقامات حکومتی ایران مبنی بر بروز تخلفات گسترده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، اما شورای نگهبان این تخلفات را بی تأثیر در نتیجه این انتخابات عنوان کرده است. همچنین ستاد انتخابات کشور نیز هر گونه تخلف مهندسی شده و سازمان یافته در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را به شدت رد کرده است.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی. علی اکبر پور احمد نژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، روز دوشنبه از قطعی شدن حکم براءت فرزند وزیر آموزش و پرورش به اتهام قاچاق پوشاک خبر داد. بسیاری از محافظه‌کاران و برخی از مقام‌های قضایی در هفته‌های اخیر بارها نسبت به صدور این حکم اعتراض کرده و درباره روند بررسی این پرونده پرسش‌ها و تشکیک‌هایی را مطرح کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
علی اکبر پور احمد نژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، به خبرگزاری تسنیم گفت حکم براءت پس از بررسی‌ها و انجام تحقیقات از سوی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است. او افزود با توجه به اینکه به صدور حکم اولیه در این پرونده اعتراضی نشده، حکم مذکور قطعی است. این مقام دولتی همچنین بر اساس شنیده‌های خود گفت که دادستانی کل کشور نیز پیگیر این پرونده است و امکان دارد دادستانی بخواهد از نظر ملی موضوع این پرونده را مورد بررسی قرار دهد. بسیاری از محافظه‌کاران و برخی از مقام‌های قضایی در هفته‌های اخیر بارها نسبت به صدور این حکم اعتراض کرده و درباره روند بررسی این پرونده پرسش‌ها و تشکیک‌هایی مطرح کرده‌اند. خبر واردات پوشاک از سوی فرزند وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در کارزار 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به موضوعی جنجالی تبدیل شده بود. این خبر ابتدا از سوی برخی رسانه‌های محافظه‌کار منتشر شد و چند روز بعد غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت که شرکت آمیتیس تروت کودکی متعلق به فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده او بوده است. محسنی اژه‌ای گفته بود که تخلف این شرکت وارد کردن محموله پوشاک با کارت بازرگانی شرکتی دیگر بوده است. این مقام قوه قضاییه در این حال از اینکه سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است ظرف کمتر از 48 ساعت رأی به قاچاق نبودن کالای کشف شده و تبرئه خانواده وزیر آموزش و پرورش داده بود اظهار تعجب کرده بود. 18 اردیبهشت ماه نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به این سخنان گفته بود اجازه نمی‌دهد خانه‌ای که به توصیف او باید خانه عدالت باشد به خانه اتهام و دروغ تبدیل شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم در مناظری تلویزیونی روز 15 اردیبهشت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر قانونی بودن واردات این محموله طرح آن در این سطح را مظلومیت دولت دانسته بود. در این حال دو روز پس از سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران علی لاریجانی رئیس مجلس هم از کمیسیون اصل 90 خواسته بود درباره عضویت وزیر آموزش و پرورش در هیئت مدیره یک شرکت خصوصی تحقیق شود. آقای لاریجانی افسوده بود که اصل 141 قانون اساسی کارمندان دولت را از حضور در هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت‌های خصوصی منع می‌کند. مقام‌های قضایی از فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیئت مدیره و دختر او به عنوان مدیر عامل شرکت آمیتیس تروت کودکی نام می‌برند.
گزارش همکار ما با هم شنیدیم. میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که زنگ زدید بر روی پیامگیر و صدای خودتون رو ضبط کردید. این نظرات رو میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا رو میتونید یادداشت کنید.
خط رابطه کشورهای همکاری خلیج فارس با قطر و اختلاف و دودستگی که بین این کشورها افتاده باعث تأسف هست، تقویت جمهوری اسلامی میشه. چند روز پیش که آقای دکتر روحانی با امیر قطر تلفنی صحبت کردن، معلوم بود که با لو رفتن قسمتی از متن این مکالمه برای سازمانهای جاسوسی این دودستگی رو پیش میاره و این دودستگی شاید که کار زیرکانه نظام جمهوری اسلامی هست و بسیار باعث تأسفه.
پس از اینکه عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، لیبی و و بقیه کشورهای عربی روابط دیپلماتیک خودشون رو با قطر به دلیل حمایت این کشور از تروریسم قطع کردند، امروز رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران اعلام میکنه که ما ظرف 12 ساعت آماده ایم که تمام مواد غذایی مورد نیاز قطر را تامین کنیم. شما اگر این قدرت داری چرا به این ملت بیچاره گرسنه در ایران نمیرسی؟ چرا دست نمیکشی به شکم زن و مرد فقیری که 4-5 تا بچه گرسنه در منزل داره؟ خدا ازتون نگذره با این اسلام تقلبیتون.
حالا که حکم براءت دختر وزیر آموزش و پرورش صادر شده، سوالم اینه که آقای قالیباف چه جوابی برای اتهام‌های واهی خود در زمان تبلیغات ریاست جمهوری داره و چگونه میتونه این خسارات رو جبران کنه؟ البته طبق معمول سرداران احتیاج به جبران خسارت ندارن.
آقای خامنه ای، اقتصاد مقاومتی که با جیب خالی درست نمی شود. اینقدر دل ما را خوش مکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شیرین احمدنیا مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفته است که ایدز به سرعت در حال بدل شدن به چهارمین علت مرگ و میر در جهان است. او افزوده که در ایران نگرانی بیش از هر چیز متوجه افزایش میزان ابتلا از طریق روابط جنسی محافظت نشده است. مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین از روند روبه رشد ابتلا به ایدز میان زنان و به ویژه زنان جوان در ایران خبر داده. دکتر آرش علایی، کارشناس ایدز و دانشجو دانشگاه ایالتی نیویورک، در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد میگوید که تنها تفاوت در آگاهی بیشتر زنان و مراجعه آنهاست.
در دنیا و در ایران ما یک موج استیگما یا تابو انگ اجتماعی داریم نسبت به بیماری ایدز در کل و بالاخص نسبت به زنان، یعنی زنان بیشتر در معرض انگهای اجتماعی هستند نسبت به تشخیص بیماری ایدز، درمان و پیگیری بیماریشان. این موج چندین سال وجود داره ولی بر اساس فعالیت‌های دانشمندان یواش یواش روی این استیگما داره خیلی کار میشه و به این خاطر ما میبینیم که الان در بعضی از جوامع زنها بیشتر میان برای تشخیص و بیشتر میان برای درمان. شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشند که با آماری که در ایران داریم حدود 70-75% افراد مبتلا که در ایران زندگی میکنند با ویروس HIV/AIDS خودشان از بیماری خودشان اطلاعی ندارند و بیماری رو ناآگاهانه به فرد دیگر انتقال میدن و با توجه به این که از بیماری خودشان مطلع نیستن حتی دارو و درمان هم نمیگیرن که طول عمر زندگی خوبی داشته باشن و با کیفیت خوب. به این خاطر باید جامعه کاری کنه که تابوهای اجتماعی شکسته بشه، افراد بتوانند بیان تست HIV بدن.
آقای دکتر علایی، مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی در همین رابطه گفته که اون چه که نگرانی‌ها رو در مورد ایدز در ایران بیشتر میکنه بالا رفتن تعداد موارد ابتلا از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده است و تاکید میکنه که تعداد قابل توجهی زنانی هستند که در طول زندگی زناشوییشون مبتلا به ایدز شدن.
روند انتقال بیماری ایدز در ایران در ابتدا در دهه 80 میلادی از طریق خون و فرآورده‌های خونی بود. در دهه 90 و 2000 بیشتر از افرادی که معتاد تزریقی بودند روند HIV ایدز در اونها گسترش پیدا میکرد. از همون زمان کارشناس ها صحبت میکردن که ما در آینده که آینده آن روز امروز است ما موج سومی رو خواهیم داشت که آن انتقال از طریق راههای جنسی که محافظت نشده، یعنی استفاده از کاندوم نمیشود، در تماس های جنسی خواهد بود. که الان داریم میبینیم که سال به سال تعداد افراد مبتلا که از طریق جنسی دارن بیماری رو انتقال میدن بیشتر داره میشه. این هم در مردها هست هم در زنها. حالا چه زمانی این انتقال صورت گرفته این هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که چه زمانی بیماری منتقل شده، ولی آنچه که اهمیت داره افراد به خاطر استفاده نکردن از کاندوم مبتلا شدن و در بین زنان و مردان به خاطر مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان بیشتر در معرض خطر هستند، چون حق نگفتن به شریک جنسی کمتره در زنان و مردها به خاطر مسائل فرهنگی و یا استفاده کردن از کاندوم مردها هستند که این اجازه رو خودشون میدن که استفاده کنن و نکنن، در صورتی که این زنها کمتره. به این خاطر ترویج بین‌المللی هست که خانم ها از کاندوم های زنانه استفاده کنن که بتوانند در ارتباط با بیماری از خودشون محافظت کنن. این روند انتقال در ارتباط با اینکه فرد به همسرش بیماری رو انتقال میده نیست، این در طول زندگی میتونه با همسر فرد، با شریک جنسی فرد یا با شریک‌های جنسی متعدد فرد باشه که این میتونه در بین آقایان باشه، میتونه در بین خانم‌ها باشه و با توجه به مسائل فرهنگی که ما در ایران داریم این در مردها بیشتره و در کل راه انتقال بیماری از مرد به زن بیشتر از تا زن به مرد.
آقای دکتر، بیش از 30 ساله که کارشناسان بر امر آموزش تاکید میکنن و میگن که ایدز تنها از راه آموزش میتونه کنترل بشه. حالا مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی هم میگه که طرح‌هایی در دست اقدام برای آموزش دانش آموزان جهت پیشگیری هنوز به اجرا در نیامده اما در دست اقدام هست.
این آموزش‌ها باید در گروه‌های جوان شروع بشه. سالها پیش در دولت آقای خاتمی ما افتخار داشتیم که در یک گروه بودیم که در آموزش و پرورش برنامه‌های آموزشی در مدارس برای ارتباط جنسی سالم و پیشگیری از ایدز تدوین شد و این برنامه‌ها متأسفانه بعد از تغییر دولت در زمان آقای احمدی نژاد کاملا کنار گذاشته شد و اجرا نشد. امیدواریم در دولت جدید دو مرتبه برن اون برنامه‌هایی که 3 سال و نیم روش مطالعه شده بود رو دو مرتبه پیگیری کنند و برای اجرا به مدارس ببرن. ولی ما بدانیم آموزش به تنهایی هم کفایت نمی‌کنه. یعنی جوان به یک فردی که از لحاظ جنسی فعال است، می‌خوایم بگیم که بیماری از طریق جنسی منتقل میشه، راه پیشگیریش هم کاندومه. پس باید وسایل پیشگیری هم در دسترس باشند. یعنی کاندوم در دسترس باشه، سرنگ برای معتادات تزریقی در دسترس باشه و از اون مهمتر درمان بیماری HIV. چون افرادی که مبتلا هستن با توجه به درمان‌های جدیدی که وجود داره، وقتی که درمان میگیرن تعداد ویروس در بدن اونها انقدر کم میشه که اونها طول عمر زندگیشون مثل سایر افراد جامعه خواهد بود، ضمن این که احتمال انتقال بیماری هم بسیار بسیار در اونها کم میکنه.
توضیحات دکتر علایی رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم الهی روانشاد، دکتر آرش علایی، کارشناس ایدز و دانشیار دانشگاه ایالتی نیویورک. و ما در روز دوشنبه، همین روزی که به ساعت‌های پایانیش رسیدیم، خبری جعلی منتشر شد مبنی بر درگذشت یکی از معروف‌ترین گزارشگرهای ورزشی تاریخ رادیو و تلویزیون ایران، عطا بهمنش. خوشبختانه این خبر اشتباه بود و رسانه‌های زیادی که این خبر رو منتشر کردن این خبر رو اصلاح کردن، از جمله در رادیو فردا هم خبر اصلاح شد. حبیب روشنزاده، یکی دیگه از گزارشگران نام‌آشنای جهان ورزش که اتفاقا رادیو فردا هم این بخت رو داره که با ایشون همکاری بکنه، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای روشنزاده سلام می‌کنم به شما. شما همکار سابق آقای بهمنش بودید و اینطور که من می‌دونم هم با خانواده ایشون هم در تماس هستید. حالا آقای بهمنش الان چطور هست؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند، عرض شود حضورتون آقای حسینی، همطور که اشاره شد حدود 3 روز پیش آقای بهمنش دچار سکته مغزی شد، سکته مغزی به قول دکتر امامی خفیف، و من بعد از اینکه خبر رو شنیدم با خانم بهمنش تماس گرفتم و ایشون گفتن که بخشی از بدن بهمنش فلج شده ولی روش دارن کار میکنن که برش گردونن. به هر حال و چند ساعت بعد خبرگزاری های ایران خبر رو منتشر کردن که بهمنش دچار سکته شده، سکته مغزی شده، و بعد چند ساعت بعد خبرگزاری ها یکی بعد از دیگری خبری منتشر کردن مبنی بر مرگ بهمنش، و این خبر رو تلویزیون جمهوری اسلامی شبکه خبر هم پخش کرد که به معلوم شد منشأ اصلی این خبر جعلی. جالب اینجاست که کمیته ملی المپیک ایران بوده که روی سایت خودش این خبر رو گذاشته بوده و بلافاصله بعد از چند ساعت برداشت. ولی در حال حاضر من آخرین خبری که دارم و حدود 2 ساعت پیش با خانم بهمنش صحبت کردم، با پرستار آقای بهمنش صحبت کردم، ایشون وضعش همون جوره و به اصطلاح هوشیاری ایشون بالا نیست، سطح هوشیاریشون پایینه و دکترها روش کار میکنن که این سطح هوشیاری رو بیارن بالا.
ضمن اینکه اخیراً در سالهای اخیر اخباری هم منتشر شد درباره این که آقای بهمنش با مشکل حافظه هم روبرو شدن، درسته این؟
بله بله، آقای بهمنش حدود 4-5 ساله که دچار حافظه خراب هست، یعنی دقیقاً من بایستی بگم دچار آلزایمر هست. واسم من چون من با خانم ایشون مرتبا در تماس هستم، خانم ایشون به من همیشه گفته، این آخرین بارم که چندی پیش بود صحبت کردیم در مورد بهمنش، گفت الان پلی من نشسته، همه چیزش خوبه، فشار خونش خوبه، کلسترولش خوبه، قندش حتی تحت کنترله، چون بهمنش میدونی دیابت داره، و خوابش خوبه، غذاش خوبه، همه چیزش خوبه، ولی کسی رو نمیشناسه آقای روشنزاده، و مشکلش همینه، دچار برای آلزایمر هستش و هیچ کس رو نمیشناسه، ولی سر پا بود، روی پا حرکت میکرد و وضعش درست بود، ولی الان نیمی از بدنش اینطور که خانمش به من گفت فلجه.
حالا واقعا امیدوارم که حالشون بهتر و بهتر بشه هر ساعتی که میگذره. احتمالاً شاید یک گروهی از شنوندگان جوانتر ما آشنایی دقیقی با آقای بهمنش نداشته باشن، اگه اشتباه نکنم زمانی که شما خودتون مدیر بخش ورزش بودید در تلویزیون ایران، آقای بهمنش همراه با شما کار میکرد. یک اشاره کوتاهی میکنید به اینکه سابقه فعالیت‌هایشون در رادیو تلویزیون چه بود؟
سابقه فعالیت آقای بهمنش از سال 1337 در رادیو شروع شد و بعد ایشون تلویزیون ملی ایران که تأسیس شد و من مسئول ورزش تلویزیون ملی ایران شدم، از ایشون دعوت کردم، خواهش کردم که بیان و این افتخار رو به ما بدن که با هم همکاری داشته باشیم، که ایشون هم قبول کردن و اومدن و این همکاری ادامه داشت تا انقلاب که دیگه همه چیز رو به هم ریخت و هر کدوم به سوی رفتیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. از حبیب روشنزاده میشنیدیم که عطا بهمنش همکنون همچنان خبری که منتشر شده در ارتباط با سلامتی ایشون در واقع خبر اشتباهی بوده. ممنونم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. شما رو با باقی برنامه‌های رادیو تنها می‌ذارم.